I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Get down, little Ann, really, and stay.
Alors, ma petite chère, ma petite mouche, ma vie, je suis dans le chassard, je vais y aller, je vais y aller. La mamie va m'appeler en mette, amener à Hawaii, en j'en crois à tout.
اینجا تهرانه یعنی شهری که هرچی که توش میبینی باعث تحریکه.
دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل، همچون مهتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد صخره ای، زه جان کشیده تا بن گوش به رها کردن فریاد آخرین. کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشت تا به جانش می خواندی.
در بندر تهران به غروب های بی تو، به کشتی ها نفت کش ها،
اینجا رادیو بندر تهران، قسمت 97، به تلخی چای عراقی.
سراغ میگیرد از حسین ابن علی بهترین خلق و کسی نمیداند. مردی کوفی است که به شتاب آمده، واهب به واهب و رباط به رباط سه روز در راه بوده. باید کوفیان مسلم ابن عقیل را از خیل چشمی سر بریدن و سر او را بر سر نیزه کردن و بر در دارالحکومه نهادن.
در این ماه حرام؟
برویم عبدالله، ما را منتظرند.
یا مسلم از کافران یا حرامیان یا منکران بود؟
نه، او از مؤمنان بود، از بهترین ایشان، امین و پیک امام ما حسین ابن علی.
مردی با این مراتب؟
آره، من هم نمیدانم. کوفیان لابه ها کردن تا حسین ابن علی برود و کوفه را خانه ایمان کند و مسلم پسر عمش طلایه‌دار و خبربر بود. تو از حسین ابن علی چه میدانی؟
او مقتدای راحله است. این سبب اول بار بود که او را دانستم.
من یک بار او را دیدم که با اسیران نصرانی عیسی مسیح را به شفاعت گرفت که آشفتگی نکنند و بند از پایشان برداشت. هنوزم این سخن در گوش است که فرمود ما برای برداشتن بند آمده ایم، نه بند نهادن. سرداری از فاتحان ایران بر جمل میخندید و حسین ابن علی او را به فریاد گفت ما آمده ایم با ظلم بجنگیم، نه اون که خود ظالم باشیم.
از او بسیار میگویند، آنها که میگویند چرا خود چون او نیست.
رفتم سواری با خود تو را نبردم، رفتم سواری با خود تو را نبردم. شب من دست تو باشم تاریکی شده، شب من دست تو باشم
اینجا حوالی خیابان فلسطین تهران، استودیو تورنج. من محمد امین شیتگران هستم و به تلخی چای عراقی 97مین قسمت رادیو بندر تهران رو به تاریخ 14 مرداد ماه 1401 تقدیم شما می کنم. و اما بسیار خوش آمدید و سلام بر شما.
آتش چنان فسانده، رفتم سوار کن با خود تو را نبرده، رفتم سوار کن با خود تو را.
در جهان هستی میلیاردها صدا وجود دارد و رادیو بندر تهران یکی از آنهاست. این قسمت با حمایت مخاطبین رادیو بندر تهران منتشر می شود. شما برای حمایت از ما می توانید به سایت هامی باش که لینکش در توضیحات پادکست موجود هست مراجعه کنید و با ارزهای ریال، یورو و بیت کوین به صورت امن از ما حمایت کنید. همچنان می توانید نظرات خودتون رو با هشتگ رادیو بندر تهران در اینستاگرام و توییتر منتشر کنید و خوندن نظرات شما جان هزار باره به ما میده.
یک قطره ناس ترده
صدای من رو از مرکز تهران در این روزهای گرم تابستان میشنوید و همراه ما در رادیو بندر تهران هستید. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، پادبین، اسپاتیفای، ساندکلود بدون نیاز به فیلتر شکن بشنوید. آنچه که حالا میشنوید ریمیکس کولی از ساج با صدای همایون شجریان. برای روبابه دکتر آمده، رفته توی اتاقش و در را بسته است. زنمو هم از توی زنها بلند شده رفته توی اتاق. هنوز آسد کاظم نیامده روزه بخواند. دکتر همیشه میآید خانه حاجمو و به روبابه آمپول میزند. من بعضی وقتها که کسی نباشد یواشکی میروم روی ایوان و از پشت پنجره نگاهشان میکنم. پرده اتاق همیشه کشیده است، اما از لای سوراخ‌های گل‌ها چشم‌های روبابه را می‌بینم که چرخیده برای آمپول زدن. روبابه همیشه توی رخت خواب گوشه اتاق کوچیک دراز کشیده است. هیچ وقت نمی‌آید بیرون. فکر کنم می‌ترسد لباس‌های سفیدش کثیف شوند. پوست روبابه همیشه قرمز است، بعضی وقت‌ها بنفش. مامان می‌گوید تفلک، انگار آب جوش ریختن روش. مادر جان چند بار از روی آن کتاب چاقه برای یک آقای نامه نوشته که حال روبابه را خوب کنند. با ماشین بابا رفته این بیرون شهر و مادر جان نامه را انداخته توی رودخانه. من همیشه می ترسم ماهی ها نامه را بخورند یا خیس شود و آن آقا نتواند نامه را بخواند. اما مادر جان می گوید آقا حتما از آب می گیردش و می خاند. روبابه هیچ وقت نمی خندد، گریه هم نمی کند، فقط جوری نگاه می کند که من همیشه گریه هم می گیرد. مادر جان فقط وقتی آسد کاظم روزه می خاند گریه می کند. چادرش را می اندازد روی صورتش و بلند گریه می کند. زنمو همیشه گریه می کند وقتی آسد کاظم روزه می خاند. مامان و عمه و ملی خانوم همسایه مادر جان چادرشان را می اندازند روی صورتشان و آن زیر خودشان را با باد به زن حسیری باد می زنند تا روزه تمام شود. هما خانوم هم که همیشه می گویند می خواهد از شوهرش طلاق بگیرد خیلی بلند بلند گریه می کند. ما دخترها تا آقای روزخان از دم در حیات یا الله می گفت می دویدیم توی آشپزخانه. آقا که می رفت روی صندلیش می نشست، ما می رفتیم روی ایوان و کفشهای پاشنه بلند زنها را پایمان می کردیم و دور حیات تق و تق راه می رفتیم. همیشه سر کفشهای هما خانوم دعوا بود. پاشنه کفشهای هما خانوم از همه بلندتر بود و خودشان هم کوچکتر بودند. خب به پای کوچک ما هم اندازه می شدند. حالا چند وقتی است مادر جان گفته دخترا یعنی چی تا آقا میاد در میرین؟ گفته باید چادر سر کنیم و برویم بنشینیم توی اتاق پذیرایی دم در. همان وقتها یک پارچه مشکی که خالهای زرد دارد داد به مامان و گفت برای من چادر بدوزد چون دیگر دارد 7 سالم می شود و بزرگ شده ام. ما اولش ناراحت شدیم اما بعدش دیدیم آنجوری هم خوش می گذرد. چادر سر می کنیم، می رویم می نشینیم کنار زنها، توی چشم های هم نگاه می کنیم و خنده من می گیرد. چادرها من را می اندازیم توی صورت من و زیر چادر لیسه می رویم. مثل زنهایی که زیر چادر گریه می کنند، تکان تکان می خوریم. البته حالا چند وقتی هست نرگس راستی راستی زیر چادرش گریه می کند. از وقتی سینه هایش از زیر لباسش معلوم می شود و توی بازی یا دعوا اگر هادی بزند توی سینهش دلش ضعف می رود، مامان گفته دیگر نرگس و هادی حق ندارند کله کشتی بگیرند. هر دویشان خرس های گنده شدند و باید خجالت بکشند دیگر. دیگر به نرگس اجازه نمی دهد برود با سعید پسر خانم پرویزی همسایه دیوار به دیوارمان بازی کند. آن روزی که بابا دیشبش گفته بود فعلا تلویزیون رنگی نمی خرد، من هم زیر چادرم گریه کردم. وقتهایی که دور تا دور اتاقها پارچه های سیاهی می زنند که رویش چیزهای رنگی نوشته، روزه ها خیلی شلوغ‌تر می شوند. می گویند ماه محرم شده. زنها تا وسط اتاق می نشینند و صدای گریه ها بلندتر می شود. الان چند روز است که هر روز می آییم خانه حاجمو. مامان میگوید زنمو گفته امسال نذر دارد 10 روز پشت سر هم روزه بخواند. من منتظر بودم ببینم زنمو چطور روزه میخواند، ولی باز هم آسد کاظم آمده روزه را بخواند. کنار حیات قابلمه های بزرگ گذاشتند روی گازهای بزرگ. به ما گفتند حق نداریم برویم آن طرف حیات، ممکن است بیفتیم توی آن قابلمه های بزرگ و بسوزیم. دیشب از مامان پرسیدم روبابه هم افتاده توی قابلمه بزرگ و سوخته. مامان لبش را گاز گرفت و گفت استغفرالله بچه این چیه؟ چی داری میگی؟ این چه حرفی داری میزنی؟ اون طفلک از اول پوستش همینجوری مریض بود. پرسیدم چرا؟ آدم ها چی کار میکنن پوستشون مریض میشه؟ گفت میگن چون حاجمو و زنمو دختر خاله پسر خاله بودن اینجوری شده. اصلا تو چیکار داری به این کارا؟ برو بازی تو بکن، منو نگیر به حرف بچه جون، یه سر دارم 1000 سودا. دکتر امروز به روبابه 2 تا آمپول میزند. یک چیزی مثل پیاله هم گذاشتند روی دهان و دماغش. اول که دیدم ترسیدم روبابه خفه بشود. وقتی به نرگس گفتم گفت خنگه، اون ماسک اکسیژنه، گذاشتن که بتونه نفس بکشه. آسد کاظم آمده و روزه شروع شده. مثل همیشه روزه می خواند، اما زنمو و مادر جان بلندتر از همیشه گریه می کنند. همه ی اتاقها به جز اتاق روبابه پر آدم شدند. مامان دیشب به بابا گفت که حتما ظهر تا عاشوعا روزه خیلی شلوغ می شود. بابا گفت حاجمو حواسش هست. من امروز چادر سر نمی کنم بروم توی زنها بشینم. همه تو هستند. من میایم روی ایوان پشت پنجره اتاق ربابه و تماشایش میکنم. میترسم نرگس دروغ گفته باشد و ربابه خفه شود. ربابه مثل همیشه خوابیده، چشمهایش بستند. صدای آسد کاظم و صدای گریه زنها بلند شده، اما ربابه هنوز چشمهایش را بسته. یک هو اتاق ربابه روشن میشود، خیلی روشن. اول فکر میکنم یک نفر رفته توی اتاق و چراغ را روشن کرده، ولی چراغ اتاق خاموش است. ربابه بلند میشود، روی دوشکش میایستد. هیچ وقت ایستاده ندیدمش. پیراهن سفید بلند تنش است. پیاله دیگر روی صورتش نیست. میرود به سمت در اتاق. تازه میبینم یک آقای قد بلند که او هم پیراهن بلند سفید پوشیده جلوی در اتاق ربابه ایستاده. میدوم پیش مامان. مامان زیر چادرش تون تون دارد خودش را باد میزند، اما خیس عرق شده. میگویم مامان، مامان، یه آقای نمیگذارد حرف بزنم. با باد بزن حسیری میزند به بازویم و میگوید هیس؟ چی میگی وسط روزه؟ بی صدا شو. چرا سر برهنه اومدی تو؟ الان آقا حرفمون میزه. بودو برو بیرون ببینم. دو طرف چادر مامان را میگیرم و تکان میدهم، بلند میگویم ربابه، ربابه. مامان از جایش میپرد و بلند میگوید ربابه چی شده؟ با صدای مامان آسد کاظم ساکت میشود و صدای جیغ و داد بقیه بلند میشود. زنمو، مادرجان و چند زن دیگر می دوند سمت اتاق ربابه. من بین زنها گیر افتادم و نمی توانم بروم. گوشهایم را محکم می گیرم که چیزی نشنوم، ولی باز هم صدای جیغ‌های زنمو را می شنوم که از اتاق ربابه می آید. وای ربابم، ربابم، ربابم. آسد کاظم دیگر روزه نمی خواند، ولی همه بلند بلند گریه میکنن.
بزن باران، بهاران فصل خون است. بزن باران که صحرا لاله گون است. بزن باران که به چشمانی آور جهان تاریک و دریا باجه گون است. بزن باران که به چشمانی آور جهان تاریک و دریا باجه گون است. بزن باران، بهاران فصل خون. بزن باران که صحرا لاله گون. بزن باران که دین را دام کردن، شکار خلق و سید خان کردن. بزن باران خدا بازی چی شد که با آن کس کنن گناه کردن. بزن باران به نام هرچی خوبیست، به زیر آوار گای بای خوبیست. مزار تشت جو باران پرستن. بزن باران که وقت لای خوبیست. بزن باران بهاران فصل خون است. بزن باران که صحرا لاله است.
روایتی با عنوان ربابه نوشته هانیه کسائی‌فر را برایتان خواندم و آنچه که حالا میشنوید بزن باران از حبیب.
شادی بخش جان را به باران، شوق و شیرین کن زمان را. به بام قلق در خون دیارم به پاک و پرچم رنگی کمان را. بزن باران که بی صبرن یاران نماد خاموش گریا شب به بار. بزن باران بشو آلودگی را زدامان بلند روزگار. بزن باران بهاران فصل خون است. بزن باران که صحرا لاله گون است. بزن باران که دین را دام کردن، شکار خلق و سید خام کردم. بزن باران خدا بازی چی شد که با آن کس من گناه کردم. بزن باران به نام هرچی خوبیست به زیر آوار گای با گوبیست مزار تشت جو باران پر از سنگ. بزن باران که وقت لای روبیست بزن باران بهاران فصل خون است. بزن باران که صحرا لاله گون است.
خانواده هم از طبقه متوسط جامعه بودند. من تا جایی که یادم است و همه می دانند نانمان را همیشه از بازوی نحیفمان درآورده ایم، نه از گردن کلفتمان. با آبرو بوده ایم، مغروز کسی نبودیم و صورتمان با سیلی غرورمان سرخ بود همیشه و سرمان هم قرار بود اگر بشکند در کلاه خودمان می شکست. خانواده ریز و جمع جور با یک پدر و یک مادر و سه پسر، یک گاری بود که با سه چرخ هم راهی که باید می رفت را می رفت. با همه اینها اما خانواده ما همیشه می لنگید. زیرا ما در خانه ما دختر نداشتیم و خانواده بی دختر لنگ می زند همیشه. در این چنین خانواده‌ای که ما داشتیم باید همیشه منتظر می بودی یک جایی یک چیزی تقش در برود و زپرتش برود هوا. دعوا که می شد مثلا، کسی نبود بیاید ناز و نوز کند و این را بگیرد او را نگه دارد تا فضا مثل فیلم های میر کریمی باشد و یک نفر آخر فیلم بیاید هندوانه پرت کند توی حوض و با هم بگوییم و بخندیم. یا مثلا وقتی پول کم می آوردی کسی نبود مثل کمیته امداد برایت باشد و از خزانه غیبش خرج کند برای دو دکترت. راستش ببخشید، خانواده بدون دختر خیلی آشغال است. حالت همیشه یک جور ناجوری خراب می شود و خراب می ماند در این خانواده. همیشه در این خانواده ها همه چیز بی دلیل برکتش دود می شود. شاید اولش خوب پیش برود ولی آخرش همه چیز سورئال می شود و گند بخورد توی همه چیز. شما فرض بگیر یک نفر کلی سال کلاس فن بیان و گویندگی و تقویت حس و این حرف ها برود و ترم آخر که همه می روند پشت میکروفون تا فاینال بدهند، او تازه بفهمد که کرولال به دنیا آمده. همینقدر بهت‌آور و مبالغه آمیز و مسخره. یا شبیه کسی که برای دید زدن دختر همسایه شعله زرد میبرد در خانهشان، یک روی پله آخر سر بخورد و نظری بریزد رو زمین و کل امیدش ناامید شود. اول خواستم بگویم خانواده‌ای که دختر ندارد شبیه هیچ چیز نیست، ولی هست. به نظرم شبیه متروی دروازه دولت است. همه عجله دارند، آرام و قرار ندارد هیچ کس و همه میمالند به هم و هر کسی یک جایی میخواهد برود. انگار شیپور قیامت را زدند و همه میخواهند کاری برای آخرتشان کنند و معلوم نیست کی به کیست و حسابی خرد و خر است. شبیه حادثه مناست، فشار زیاد است، هوا نیست و باید در صحن علنی این خانواده کپسول هوا ببری با خودت و همه میخواهند آن لالوها خودشان را از زیر دست و پا بکشند بیرون. خانواده بدون دختر مثل زندگی بی عشق است. مثل یک فیلم است که آخرش همه میمیرند. مثل نوشابه بیگاز است. در خانواده ما خیلی چیزها نبود، ولی اینکه یک خانواده دختر نداشته باشد خیلی افتضاح است. این جرم غیر قابل بخششی است که از تقدیر سرزده. یک جور گناه نخستین است که این بار از آفرینش سرزده. یک ترک اولا محسوب می شود برای جهان. به نظرم این بیرحمی نیست که دارم اینقدر سخت میگیرم. هر کس در جهان شخصی خودش حق دارد یک اندازه ای از قضاوتش مثل رنده، زمخت و بیرحم باشد تا شاید یک روز یک کور دست بمالد به آن و مزخرفات روی رنده را خانواده بخواند. مخلص این که ما کلن دختر نداشتیم و جنس لطیف از ما گریزان بود همش. اگر خدا به من دختر ندهد نمیدانم چه خاکی توی سر کنم. انقدر به آن فکر کردم که از تصورش هم دردم میگیرد. ولی من به همسرم خواهم گفت انقدر بزاید که بالاخره یکی از آنها در نهایت دختر شود. و آخ که اگر خدا به من دختر بدهد. آخ که اگر دختر بدهد. راستش هنوز خودم را برای پدر بودن برای یک دختر آماده نکردم. دیدید این کلیپ ها را که مثلا یک دختری بابایش از سر کار یا از سفر برمیگردد؟ میگفتم برای تو. خودم را هنوز برای پدر بودن برای یک دختر آماده نکردم. دختر داشتن آخر آمادگی میخواهد. مثل پسرداری که نیست. پسر را که به دنیا آوردی یک لگد به ماتحتش میزنی و میگویی برو عقب زندگیت. از این به بعد در این خانه فقط میخوابی. خرجت با خودت، دخلت هم با خودت. هری. اما دختر داشتن اینجور نیست. آداب و سنن خودش را دارد. مناسک و مراسم دارد. کش که نیست، دختر است. نام دخترت که می آید باید خبردار وابیستی و سلام نظامی بدهی. سرخ پوستی تشکر کنی و خم به ابرویت نیاید. باید در خودت کودتا کنی ناگهان و کسی دیگری بشوی و اگر کسی نیستی کسی بشوی. باید دگردیسی کنی، پوست بیاندازی و کرم مردانت را پروانه کنی. باید آماده شوی برای خیلی چیزها. باید از خیلی قبل تر خیلی چیزها بدانی. فرق صورتی و یاسی و سرخابی را باید بدانی. باید فرق راپونزل از رابین هود را بدانی. باید حواست باشد که از لاک های معمولی یا اکلیلی کدام جیغ تر است و به انگشتان او می آید. باید وقتی شانه می خری به آن نوک دندانه هایش دست بکشی که نکند تیز باشد. باید فرق فامیل دور و دختر همسایه را سریع بفهمی. باید یاد بگیری سیارت را غلاف بگیری که او نبیند. باید سوار کار باشی، مسلط و حرفه‌ای. باید فرو دادن بغض را بلد باشی تا او نبیند بغضهایت را. باید دائما همیشه همواره دست کم 60 اسم دخترانه در کیست باشد تا عروسک های را کمکش نامگذاری کنی. سیستم غذا خوردنت را هم باید عوض کنی. حبوبات بخوری، گوشت قرمز کمتر مصرف کنی. قرار است دلت نرمتر شود، مهربانتر شود، منیب شود. قرار است با تک تک ثانیه هایی که در سفر هستی و از دخترت دوری اشک بریزی. باید هویج بخوری. هویج ویتامینی دارد که برای سوی چشم خوب است. قرار است ریز ریز صناعات مستظرفه دخترت را دقیق ببینی و در دلت قند آب کنی. سیس رفتارت هم باید تغییر کند. نباید عصبانی بشوی. نباید در راه آمدن خانه با کسی دست به یقه شوی. باید آرام باشی و حواست جمع جور باشد. حواست جذب و جفت باشد که نکند سرت به تیزی پنجره بگیرد و جر بخورد. اگر هم خورد و زخم شد، یا باید بمیری و نروی، یا اول اطمینان کنی که خوابیده بعد بروی، تا نکند ببیند و با خودش بگوید مگه بابای من از کسی کتک میخوره؟ چون این لفظ قطعاً تو را خواهد کشت. دست از گانگستر بازی باید برداری. آسه باید بروی بیایی. سر به سر مافیای شهر نگذاری. چون ممکن است با دخترت یک شب به اپرا دعوت شوی و وقت خروج از سالن، وقتی که میخواهند ترورت کنند، دخترت سینه‌اش را سپر تو کند و به جای تو بمیرد. دختر است دیگر. گاهی برای بابا میمیرد. باید آدم شوی، بالغ شوی، تا که بتوانی بین دخترت و مابقی جهان یکی را انتخاب کنی. بله سخت است، اما گاهی باید از بین زنت و دخترت یکی را انتخاب کنی. گاهی باید بین خدا و دخترت یکی را انتخاب کنی. دختر که داشته باشی نباید خیال رفتن کنی. نباید جایی بروی. دختر که داشته باشی نباید سفر بروی. نباید جنگ بروی. دختر که داشته باشی نباید سالم بروی و زخمی برگردی. دختر که داشته باشی باید حواست جمع باشد که تیر به سر و سینه‌ت نخورد. 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 دختر که داشته باشی نباید انگشتر به هیچ کدام از انگشتانت باشد. دختر که داشته باشی نباید انگشتت بریده شود. دختر که داشته باشی نباید سرت را ببرند. اگر هم بریدند باید وصیت کنی، یک جایی بنویسی و بگویی سر را به نیزه نزنند.
تشنه بر لب، تشنه بر لب، تشنه بر لب، خنجر بر تار هنجر، بر تار هنجر، بر تار هنجر. تشنه بر لب
یادداشتی با عنوان دختر نوشته و با صدای لیا وطن دوست را شنیدید و آنچه که حالا می شنوید هیهات کاری از میم رسولی. روی دیواره دیگه بزرگ دیگر جایی برای نوشتن نمانده بود. پسر حسین آقا که تازه زنش را طلاق داده بود یک چیزی ریز لابلای همه جمله هایی که دیگران نوشته بودند نوشت و از پای دیگ بلند شد. دو سه گام عقب عقب برداشت، انگار برای اینکه مطمئن شود جمله اش هم برای دیگران ناخواناست و هم برای آنکه باید بخواند خوانا. از عصر دو سه تا ماژیک وایت بورد تمام کرده بودیم. یعنی هر سال همین بود. همسایه‌ها و کس و کارشان، فامیل‌ها و هر آن که توی یک سال اخیر خبری ازش نداشتیم و خبری از ما نگرفته بود، پای دیگه حلیم توی پارکینگ خانه ما پیدایش می‌شد. می‌آمدند به هوای اینکه هم بزنیم و حاجت بگیریم. حلیم پختن کار خیلی سختی است، خصوصا در آن حجم وسیع، اما سخت‌تر از آن دیدن هیجان آدم‌ها و درک نکردنشان بود. مگر می‌شود آدم با هم زدن یک خوراک در حال پخت به خواسته‌هایش برسد، آن هم بدون اینکه برایش تلاشی کند، به پشتوانه یک اعتقاد؟ همین بود که مامان خیلی خوش نداشت من دوروبر دیگه حلیم پیدایم بشود. همین که بیایم سکسکی بکنم و در دهن این جماعت بسته بشود که من هستم و خارج نرفتم و هنوز دختر این خانه محسوب می شوم، کافی بود. روند حلیم پزان دیگر با آداب خاصی اجرا می شد و منی که از وقتی چشم باز کردم توی این 30 سال می دیدم که چه آیتم هایی هر سال بهش اضافه می شود، باز هم متعجب تر می شدم. عروس زینت خانم هم آمد، ملاقه بلند دسته چوبی را از زن دیگری گرفت، زیر لب چیزی گفت و حلیم را هم زد. بعد وقتی ملاقه را تحویل داد، گوشه روسریش را کشید روی چشم اشکیش. یکی دو نفر بهش گفتند خدا حاجت تو بده. هیچ وقت نتوانستم برای واژه حاجت تعریف خوبی پیدا کنم، یعنی چیزی که تو از ماورا طلب می کنی اما برای به دست آوردنش می توانی تلاش کنی؟ می توانی چندین و چند راه مختلف را امتحان کنی؟ دلم می خواست بروم به عروس زینت خانم بگویم اگر بچه دار نمی شوی بهتر است دکترهای دیگر را امتحان کنی، ولی پشیمان می شوم چون حتماً این به عقل خودش هم رسیده. تراپیستم می گفت سعی کن یک چیزی را یک جور توی زندگی خودت معنا کنی، تبدیلش کنی به معنا. من یاد کتاب در جستجوی معنای ویکتور فرانکل می افتادم که در اردوگاه آشویتز و توی سالهای بلا و گرسنگی و کار اجباری فکر می کردن به زنش که حتی نمی دانسته زنده است یا مرده، به زندگیش امید به نجاتش کمک کرده. همین است که امسال قوری نمیزنم، کاری ندارم، میایم سر میزنم و میروم و شاید دنبال معنا میگردم. حلیم نذر مادر پدرم بود. 50-60 سال پیش نذر سلامتی پدرم میکند که شب تاسوعا حلیم بار بگذارد. بعد به مادرم وصیت میکند که بعد از او هم حتما نذرش را هرچه در توانش بوده ادا کند. اما انگار مادرم این قسمت دوم را به سلیقه خودش تغییر داد و هر سال حجم این خوراک پرخرج را بیشتر و بیشتر می کرد. بعد از وقتی یادم می آید هر سال آب و تاب این ادای نذر بیشتر و بیشتر شد، تا جایی که این اواخر یک سری مراسم ها هم بهش اضافه شد و تعداد آدم هایی که پای دیگ می آمدند از شمارشش خارج، طوری که خیلی ها را نمی شناختیم. بلغور حلیم را مامان هر سال و با وسواس خاصی از چند ماه قبل سفارش می‌دهد برایش از یک جایی که به تمیز بودنش اطمینان دارد بیاورند. با حوصله چندین کیلو بلغور گندم ریز را پاک می‌کند. گوشت را ترکیبی از گوسفند و گوساله می‌خرد. می‌گوید طعم گوشت گوسفند حلیم را خوشمزه‌تر می‌کند و گوشت گوساله باعث کشدار شدنش می‌شود. بعد 3-4 روز مانده به تاسوعا به تمام قصابی های محل می سپارد قلم گاو برایش بیاورند. آنها را می پزد، آب قلم پخته شده را از صافی رد می کند و شب حلیم تا قبل از اینکه خیلی شلوغ بشود و سوال پیچش کنند آن را می ریزد توی دیگ. پخت حلیم نیازمند این است که خیلی خوب و مدام هم بخورد. بلغورها را توی تشت های بزرگ خیس می کنند. ساعت 5-6 عصر میریزندش روی دیگ و روی شعله گاز. جوش که آمد و شروع کرد به قل زدن، دستهای پرزوری میخواهد که بلغور در حال پخت و لعاب را انقدر درست و دورانی هم بزنند که ته نگیرد. بعد گوشتهای پخته شده، ریشی شده و با گوشت کوب کوبیده شده را کم کم بهش اضافه میکنند که میشود حدودهای ساعت 9-10 شب و حلیم را دم میگذارند. شب تا صبح پای دیگ بیدارند. ساعت 4 در آن را بر می دارند و دوباره شروع می کنند به همزدنهای مکرر و با ریتم خاصی که این بار گوشتهای پخته شده حسابی توی بلغورهایی که حالا جان گرفته و توپل شده اند هم بخورد. نمکش را می چشند و تا ساعت 6 باز هم می زنند. آن وقت است که سر و کله آنهایی که رفته بودند و شب قبل کلی امتیاز از پای دیگ گرفته بودند خوابالود و با چشمهای پف کرده پیدا می شود تا سهم خوراکشان را بگیرند. هیچ وقت نفهمیدم مگر چقدر یک خوراکی باید خوشمزه باشد که ساعت 6 و 7 صبح یک روز تعطیل از خواب بزنی، بلند شوی، بیای یک کاسه یا نهایتاً قابلمه حلیم بگیری و بروی. به عنوان کسی که در همه سالهای زندگیم شاهد این پروسه تکراری بودم، هیچ چیز جای اعتقاد راسخ را نمی گیرد. حتی اعتقاد راسخ به... توی همین فکرها بودم که مامان آمد و یک سقلمه یواش زد به هم و آرام در گوشم گفت خوبه، حالا نمیخواد دست زیر چونت زل بزنی به مردم. به خودم آمدم. نمیدانم از کی رفته بودم توی نخ تحلیل شخصیت آدم ها. اطراف دیک پر بود از مردمی که بعضی هایشان را اصلاً و ابداً نمی شناختم و بعضی ها وقتی پیر شده یه چهره ای از دوستی، فامیلی، آشنایی از ما بود، برام جالب بود که خیلی هاشان هم هیچ عوض نشده بودند. چراغ ها را خاموش کردند و فقط توی تاریکی شعله آرام زیر حلیم بود که فضا را اندکی روشن می کرد. از توی خیابان صدای دور طبل می آمد که با صدای مداح جوانی که پای دیگ حلیم آرام شروع به خواندن کرده بود همخوانی نداشت. یکی دو نفر با صدا شروع کردند به گریه کردند. از لابلای جمعیت رد شدم. از توی تاریکی.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
حلیم خیلی خوراک سلیقه‌ای است. حتی دو جور نوشته می شود. با هی دو چشم و هی جیمی. بعضی ها دوست دارند خوش نمک باشد و بعضی ها به آن شکر و حتی بعضی ها شیره انگور اضافه می کنند. مامان هر سال چوب دارچین را خودش می خرد، خودش آسیاب می کند و خودش با شکر و به یک تناسب خاصی که خودش می داند مخلوط می کند. بعد زنها صبح با عشق و وسواس خاصی آنها را روی کاسه های حلیم می دهند. تراپیستم گفته بود خیلی درگیر آن بی‌معنایی نشوم، اسیر تفکراتم نباشم و سعی کنم به چیزی دست بیاندازم. گفت حتی توی کتاب‌هایی که می‌خوانم برای مدتی تجدید نظر کنم. مامان نظر سلامتی پدرم را می‌دهد، اما جوری که از انجام دادن این پروسه مشقت‌بار لذت می‌برد و زندگی هیچی غیر از این نیست. برمیگردم و لای جمعیت به مامان نگاه میکنم. توی نور کمرنگ پارکینگ مثل یک ملکه با صورت غم گرفته نشسته روی تنها صندلی موجود و زل زده به دیگ. انگار متوجه میشود و نگاهم میکند. دلم میخواهد بروم جلوی همه محکم ماچش کنم، اما به جاش با لبخند از دور برایش بوس میفرستم و به دو از پله ها می روم بالا توی خانه.
یک سرم با هزار و یک سودا، از دل من خدا خبر دارد. دوستت داشتم ولی گفتی دشمنت هست و بیشتر دارد. موج دریای وحشیت بودم، گرچه رفتم دوباره برگشتم. از خودت رانده بودیم اما از پی راه چاره برگشتم. خستم پس بگیر دستم را، ماه افتاده توی فالم باش. بی تو ماندن شکست بال مرا، بغلم کن شبیه بالم باش. خستم پس بگیر دستم را، ماه افتاده توی فالم باش. بی تو ماندن شکست بال مرا، بغلم کن شبیه بالم باش.
یاد داشتی با عنوان مامان خودش معنای زندگی است نوشته ی شیما ترابی را برایتان خواندم و آنچه که حالا می شنوید بالم باش از علی عظیمی.
لعنت به روزگاری که چاله و سنگ در مسیرش بود. من به هر آدمی که دل بستم قبل من یک نفر اسیرش بود. خستم پس بگیر دستم را، ماه افتاده توی فالم باش. بی تو ماندن شکست بال مرا، بغلم کن شبیه بالم باش. خستم پس بگیر دستم را، ماه افتاده توی فالم باش. بی تو ماندن شکست بال مرا، بغلم کن شبیه بالم باش.
کوچه رو به انتها بود. نزدیک خانه لحظات همراهی با دوست آلمانیش با سکوت همراه بود. وقتی جلوی در خانه رسید، تعارفی نصف نیمه کرد و دوستش گفت: اوف ویدزین. دلش می‌خواست در جواب بگوید: ما در زبانمان می‌گوییم به امید دیدار. و در دل گفت: به امید دیدار زیباتر نیست. بعد از این جدال درونی دستش را به معنای خداحافظی بالا آورد و لبخند سردی تحویل دوستش داد. پنجره خانه باز بود و یک سنجاقک آمده بود داخل. می چرخید و هر بار یک جا را برای نشستن انتخاب می کرد. کوله را زمین گذاشت و زیر کتری را روشن کرد. در همین فاصله سنجاقک جایش را تغییر داد و روی کوله نشست. با خود گفت: اگر دوتا سنجاقک بودند، مثل ایام کودکی آنها را می گرفتم و یک جنگ بینشان راه می انداختم. اتاق کوچک بود، خالی. یک کاناپه تخت شو، آواژوری رومیزی، یک میز تحریر کوچک و قاب عکسی روی آن. روزها پشت هم می رفتند و می آمدند. آرزوی داشتن دوباره دوربین عکاسی تنها انگیزه او بود که تا دیر وقت سر کار باشد و بعد به خانه بیاید و با دیدن عکس‌ها و دلتنگی‌هایش سر کند تا صبح از راه برسد. دو روز پیش در محل کار کشیک بود. تعطیلات تابستان از راه رسیده بود و اکثر همکارانش راهی سفر و گشت و گذار بودند. او اما خودش انتخاب کرده بود که بماند و کار کند. به پولش نیاز داشت. یک دوربین عکاسی تنها چیزی که واقعاً دلش می‌خواست دوباره داشته باشدش. آهی از ته دل کشید و دوباره یادش آمد که درست یک سال پیش مجبور شده دوربین دردانه‌اش را برای اجاره کردن خانه بفروشد. از جیب جلیقه‌ای که به تن داشت پاکت سیگار را درآورد و یکی آتش زد. خودش را ول کرد روی کاناپه و به وقت گذراندن با گوشی پرداخت. به اینترنت وصل شد و تلگرام را بالا آورد و دید 4 پیام باز نشده دارد. همه ی پیام ها از ایران بود. رفت سراغ پیام اول.
آقای محترم، گوشی چرا خاموشه؟ نمیگه ما میخواییم روزتو با هم به تبریک بگیم؟ روزت مبارک آقای عکاس. امیدوارم حالت خوب باشه. گوشی تو روشن کن. همه بچه دلتنگ دیدنتن. زودی میبینمت.
یاد روزهای اول کارآموزی رها افتاد که چطور سعی میکرد نسخه ای از خودش را در دختری جوان پیاده سازی کند.
رها جان، شما سوژه‌یاب خوبی هستی، ولی باید کادربندی رو تمرین کنی. این عکس رو ببین، به کادرش دقت کن، 10 تا عکس مثل این بگیر و برام بیار. رها باش، رها، رهاتر.
فکر گذشته احساس ارزشمند بودن را برایش به همراه می آورد. همینها به او امید ادامه دادن می داد. بی اختیار لبخند روی لبش آمد به یاد گذشته و دفتر عکاسی که خودش بنا کرده بود و حالا سپرده بودش دست دوستان. پیام دوم، امیر.
سلام، چطوری؟ تو دفتر همه می خواستن نفر اول باشن که بهت زنگ می زنن. رقابت عجیب دختر و یه همکار. من به کسی نگفتم چرا گوشید خاموشه. طبیعی برخورد کردم. حالیته؟ مشکلی چیزی نداری که ها؟ نشنیدم. چیزی خواستی بگو جونه داشت. ها؟ قیافت اونجوری نکن برای من ها. میدونم بدت میاد. ولی چرا آخه داشت؟ حالا جدا از شوخی. کاری چیزی داشتی بگو. پول مول لا موجودا. ولی اونطوری هم نیست. روی کلمه حساب کن. دو سه تا بیت برات بزنم. بیت دیگه، بیت کوین. خند نمیذارم ها. راستی روزت مبارک عکاس آقا. گوشی تو زودتر اوکی کن. مامانت دیروز به من زنگ زده بود و خبرتو میگرفت. بنده خدا خیلی نگران بود. مراقبت فراموش نشه. قربونتو، فعلا خدافظ. ماچ و موچ.
امیر تنها کسی بود که از اوضاع احوالش با خبر بود. میدانست که او عکاسی نمی کند. میدانست که با تغییر دین پناهندگی گرفته و به سختی روزگار می گذراند. می دانست که در یک اتاق 20 متری زندگی می کند و در حال حاضر مشغول پرستاری در یک خانگی سالمندان است. می خواست اما رویش نمی شد. رویش نمی شد به خانواده و دیگر دوستانش حقیقت را بگوید. به همه گفته بود که کارش عکاسی برای یک مجله مستند شهری است. اما امیر تنها کسی بود که همه چیز را می دانست. می دانست که گاهی از روی بی‌حوصلگی موبایلش را خاموش می کند تا گذشته را برای همیشه فراموش کند. اما نمی شد. از کل گذشته مطمئن بود رفاقت با امیر را نمی تواند خط بزند. دلش همیشه برای امیر تنگ بود. کسی که هیچ وقت انتخابهای اشتباهش را به رویش نمی آورد. پیام سوم، نازنین بود.
از نازنین به اسم آلمانی چی بود؟ کریس؟ کریس هم شد اسم؟ همون اسم خودت که بیشتر بهت می اومد. حالا اون روز تو دفتر به گوشی رهابت زنگ زدیم روز عکاس تبریک بگیم، جواب ندادی. خجالت نمی کشی؟ آها، حوصله نداشتی؟ اوهو، عکاسی می کردی؟ من موقع عکاسی، چون عکاس حاضری هستم، باید تمرکز داشته باشم. من فوق‌العاده هستم. برو بابا حاضر. رفتی ما رو با این دیوونه ها اینجا گذاشتیم. ببین منو، شاید ماه دیگه اگه بلیط گیرم اومد بیام دیدنت. گوشی تو روشن کن، نبینم سری بعد زنگ بزنم جواب ندی. Love you babe. نازنین ماتادور.
نازنین عکاس درجه یکی بود. از چندین کشور اروپایی پیشنهاد کار داشت، اما زندگی در ایران را ترجیح می داد. همیشه به راحت زندگی کردن نازنین حسودیش می شد. کشمکش درونی بین او و خواسته هایش باعث مهاجرتش شده بود. اشک ریخت و خندید. هم دوست داشت نازنین به دیدنش بیاید، هم نمی خواست. نازنین چیزی از حال او نمی دانست. اگر به دیدنش می رفت، همه چیز را می فهمید و بعد نمی دانست چه باید بکند. سیگار را در زیر سیگاری خاموش کرد و پیام 4 را باز کرد.
سلام، امیدوارم حالت خوب باشه. داداش، مامان نگران شده. میدونی که بدون تماس تصویری با تو عاشورا براش عاشورا نمیشه. گوشیتو روشن کردی یه تماس بگیر. مامان میگه دیگه نظری رو باید ببینی و ما نیابتی به جات هم بزنیم. مراقب خودت باش. میدونی که امشب تا صبح بیداریم. مامان گوشیش بالاست. همه تو حیاتن. به خودم زنگ بزن. منتظرم.
نگاهش را از صفحه گوشی برداشت و تاریخ را چک کرد. امروز تاسوها بود و امشب در حیات خانهشان به رسم خانوادگی آشپزی به راه بود. دیگهای بزرگ روی شعله‌های گاز در شب‌های سرد زمستان و آن گرمای دلپذیرش را به یاد آورد. نمی‌خواست جواب بدهد اما نوشت:
سلام، نمی‌تونم بگیرمتون. نمی‌دونم، فکر کنم دوباره اینترنت ایران داستاندار شده. به هر حال در تلاشم تا بتونم باهاتون تماس بگیرم. متاسفانه تا الان که نشده. امشب سر کارم. باید کشیک وایسم. تونستم زنگ میزنم حالا. به جای منم دیگه نظری رو هم بزن. به مامان بگو منتظر من نباشه.
و به زور در پایان پیام گفت:
نظرتون قبول.
سنجاقک آمد و روی کاناپه در کنارش نشست. بلند شد و به پرواز درآمد و انگار که جایش را پیدا کرده باشد دوباره نشست. انگار که تنها همدم آن روز همین سنجاقک بود. حال نمی‌دانست از بین سه پیام دیگر جواب کدام یک را بدهد. بی‌حوصله و کلافه بود. دستی در موهایش انداخت و آنها را به هم ریخت. نمی‌دانست این کلافگی از کجاست. خانه پدری و حال و هوایش در این روزها متفاوت بود. اکثر افراد خانواده مذهبی بودند، اما او اعتقادی به مراسم مختلف در روزهای سال نداشت. در ماه محرم تنها شوق و ذوقی که داشت عکاسی از دسته‌های عزاداری بود، آن هم فقط سال‌های اول عکاسی. بعدها عکاسی سفارشی از مراسم باری بود که روی دوشش سنگینی می‌کرد. یادش می‌آمد کوچکتر که بود از صدای طبل‌های دسته‌های عزاداری می‌ترسید و به بغل پدر بزرگ پناه می‌برد. پدر بزرگ که این موضوع را می‌دانست، از آن برای به آغوش کشیدن نوه‌اش سود می‌برد. 4-5 سالش که بود از او پرسیده بود: پدر بزرگ، این صدای چیست؟ و او در جواب گفته بود: این صدای پای غولی است که بچه هایی را که حرف گوش نکنند را با خود می برد. زود باش، بیا بغلم. خوب که فکر می کرد می دید این آشنایی اولیه ترسناک چقدر بعدها روی نظرش درباره مذهب تأثیر گذاشته بود. می توانست تصور کند که همین حالا مادرش در حیات روی صندلی دم دیگ نشسته است و آرام و قرار ندارد و دارد برای اعضای فامیل که همه آنجا جمعند از خاطرات سالهای قبل میگوید. میدانست که او تا صبح فردا خواب به چشم ندارد. شب عاشورا و آش نظری خانوادگی. سالهای قبل مادر بزرگ بود که آشپزی میکرد و بعد از رفتنش دختر بزرگتر که مادرش بود جای او را گرفته بود. وقتی کودک بود داستان پنجه را از مادر بزرگ پرسیده بود و او در جواب گفته بود که حضرت فاطمه می آید و در زمان اذان صبح اگر نذر مورد قبول باشد روی آش پنجه می زند. هیچ وقت یادش نمی رود شبی را که تا صبح بیدار بود و می خواست حضرت فاطمه را ببیند و از او یک توپ 40 تیکه بخواهد. از همان کودکی شک داشت. همش فکر می‌کرد که اینها ساختگی است و کسی قبل از اذان می‌آید روی آش پنجه می‌زند. این شد که شبی روی ایوان دراز کشید تا کشیک دهد کسی در خفا نرود و دست توی دیگ نکند. در دیگ با دستمالی بسته و قرآنی روی آن قرار گرفته بود. صدای اذان که بلند شد دید که مادر بزرگ به سمت دیگ می‌رود و با برداشتن در دیگ به یک باره صدای صلواتش بلند می شود. وقتی بالای دیگ رفت و جای پنجه را دید خیلی ترسید. بعد شنید که مادر بزرگ آن تکه پنجه خورده را جدا می کند برای آقا محمود بقال سر کوچه که چند روزی بود حال خوشی نداشت. مادر بزرگ می گفت که این شفایش می دهد. دست معصوم به آن خورده. حالا او فرسنگ ها از خانواده و اعتقاداتش دور بود. با خود می گفت اگر روزی مادر یا کل خانواده بفهمند که او برای مهاجرت مجبور به پناهندگی و تغییر دین شده حتما تاب نمی آورند و آغش می کنند. روی صفحه گوشی خیره بود و وقتی به خودش آمد دید که سنجاقک آمد و از بالای سرش گذشت و رفت سمت قاب عکسی که روی میز تحریرش بود. به این فکر می کرد که این سنجاقک هم مثل او غریب و تنهاست. شاید اگر یک دوربین و یک لنز خوب داشت حتما از سنجاقک عکس بر می داشت و آن را پست می کرد و زیر آن بخشی از شعر سهراب را می نوشت. طفل پاورچین پاورچین دور شد کم کم در کوچه سنجاقک ها. بار خود را بستم. رفتم از شهر خیالات سبک بیرون. دلم از غربت سنجاقک پر.
من و تو مسافر شب رو به سوی شهر خورشید، خسته از این رهسپاری زیر سایه های تردید، سبزی مزرعه‌مونو دست خشک باد سپردیم توی شهر بی ترحم، از غم بی کسی مردیم، هوای برگشتنم بود اگه بالا پری داشتم، برمیگشتم اگه اینجا خودمو جا نمیذاشتم، هوای برگشتنم بود اگه بالا پری داشتم، برمیگشتم اگه اینجا بیگانگی ما هیچ نگاهی آشنا نیست، آدم ها رنگ و رنگن اما هیچ شکل ما نیست، گرچه تو باد بلوریم اما جنس شیشه نیستیم، با تنای کاغذیمون توی دست آب شکستیم، هوای برگشتنم بود اگه بالا پری داشتم، برمیگشتم اگه اینجا خودم و جا نمیذاشتم، هوای برگشتنم بود اگه بالا پری داشتم، برمیگشتم اگه اینجا خودم و جا
یاد داشتی با عنوان سنجاقک نوشته و با صدای برنوش پورغفار را شنیدید و آنچه که حالا می شنوید باغ بلور از ابراهیم حامدی معروف به ابی.
چیه سوقات من و تو وقت برگشتن از اینجا، بشکنیم سد شب و تا برسیم به صبح فردا، میتونیم با هم بخونیم دوباره شعر رهایی، بار فریاد شگلومون جای بغض و بی صدایی، هوای برگشتنم بود اگه بالا پری داشتم، برمیگشتم اگه اینجا خودم و جا نمیذاشتم، هوای برگشتنم بود اگه بالا پری داشتم، برمیگشتم اگه اینجا خودم و جا نمیذاشتم.
سیده بانوی ریز میزهی بود. دیابت رنگ و سوی چشم هاش را برده بود. موهاش یک سر سفید بود و هی بازی کوژانه از کنج مقنعه کرپ مشکیش بیرون میریخت. از آن جور موها که دست نزده معلوم است عین موی گربه نرم و مخملی است. فارسی گفتن سختش بود. دو تا جمله را که به فارسی میگفت خسته میشد. گیج میزد. باقی را به گیلکی میگفت. مردم زبانش را می فهمیدند. همانطور قاطی پاتی چه گیلک بودند، چه عرب خوزستان و چه از مشهد آمده بودند و چه از دماوند و کردستان. مرید کم نداشت. آدم ها که از هر جای ایران می رساندند خودشان را به خانه خانم سادات که دهه محرم خدمت کنند. اول بار که آوازه اش را شنیدم بچه سال بودم. هنوز از محرم و عاشورا و حسین تخم شربتی را فهم می گرفتم و قیمه ظهر روز دهم و شعله زرد خوردن با انگشت کثیف توی کوچه و دم اذان مغرب. خانه اش کوچک بود و جا تنگ و زانوی هر زنی توی سینه زن بغل دستی و عرق و دم کردگی و تنگی نفس و اشک و صدای یا حسین یا حسین زنهایی که هر کدام به نیتی دویده بودند تا خانه خانم سادات. آخرش زیارت عاشورا را که خواندند یکی یکی از حال رفتن و قش کردن ها شروع شد و کسی مردم را گلاب و آب می پاشید. به سلام حسین و اهل بیت و اولاد حسین که رسید، خانم سادات وسط مجلسی از توده های گوشتی زنان سیاه بر سر نهاده و پیچیده در هم از عرق و اشک و حرم تن آن یکی پا شد و سر جا رو به قبله ایستاد. قد بلند و شانه پهنی داشت. آنطور که بگویی مثل زنان بختیاری و شاه سونها و یا گیل زنهای شالیکار رشید و تنومنده است نبود. چادر را کشیده بود تا روی صورتش و عربی را با لهجه گیلکی می‌خواند. با زبان خودش به حسین سلام می‌گفت. چراغ‌ها را خاموش کردند. زنها خزیدند تا هر کدام پای چادرش را بگیرند و متوسل شوند و حاجت بگیرند. یکی دامن سبز و زاد و رود می‌خواست و دیگری سر به راهی شوهر و آن یکی سلامت جوانک سرباز لب مرزش و یکی هم باز شدن بخت خودش یا دخترش که از سن و سال شوهر کردنش می‌گذشت. خیره خیره به دیوار روبروی صورت خانم سادات خیره بودم، بلکه نور معجزه‌ای سایه‌ای ایما و اشاره‌ای ببینم. بزرگترها گفته بودند اهل بیت را خواب می‌بینند. خدا نکند چادر از سر بیندازند و حسین را صدا بزند و به التماس و فریاد و فغان زنانه ممکن نیست جواب نگیرد. برایم تماشای معجزه بود، اتفاقی که باید می‌افتاد تا باورم را محکم کند، که پایم را یک قدم از شربت و شعله زرد و قیمه و سوالات درس دینی جلوتر بگذارم. اما چیزی ندیدم، هیچ چیزی. گذشت و سالها رد شد و رسیدم به حوالی 30 سالگی. خانم سادات پیرتر و رنجورتر بود. کمی تا شده حتی. دیگر دیابت چیزی از جانش نگذاشته بود. خانه ساخته بود در اندشت. می گفتند ارث پدری خودش و شوهرش را هم گذاشته تا خانه ای را به شکل حسینیه بسازد. دیگر فضا بزرگ بود و جا زیاد. مردها هم از هیئت می آمدند توی حیات خانه، سینه و زنجیر می زدند و لیوان شیرشان را می خوردند و گوسفندشان را می گرفتند و می رفتند. دیگر عقلم می رسید قرار نیست روی دیوار رو به قبله نوری سایه ای چیزی ببینم. عقلم رسیده بود از گرفتن پای چادر این زن هیچ جریانی وارد دست و بدن متوسلین نخواهد شد. عقلم رسیده بود خانه خانم سادات بهانه است. دهه محرم بهانه است. مظلومیت حسین و تیر سه شعبه و گلوی علی اصغر بهانه است. حتی دو دست بریده عباس بهانه است که دو ساعتی در دل تاریکی توی خودم غور کنم و بی خیال حرف های دهن مردم و ظاهر سازی ها و آبروداری ها و چادر و چاقچور سیاهم را تا روی صورتم بکشم پایین و برای دل خودم و بدبختی هام و همه گند هایی که زدم و همه خاک هایی که بر سرم ریخته ام گریه کنم. تا تراپی، دوش روانی، گروه درمانی، حلقه، انرژی درمانی، هر چیزی که اسمش باشد و کسی ازش جواب گرفته باشد، اسم عامیانه و خودمانیش می شد دهه محرم خانه خانم سادات. آخرش چای هم می داد. به چای و عطرش حساس بود. به مهمانهاش توی لیوان کاغذی و پلاستیکی چای نمی داد. همه باید توی فنجان کریستال با رطب مضافتی و نقل گل محمدی و حلوا پذیرایی می شدند. عزادار حسین حرمت داشت. پیرزن سال به سال خمیده تر شد. سال قبل کرونا شب اول محرم مرد و یاد ندارم آخرش هم کسی نور سایه ایما و اشاره و ابهامی روی دیوار رو به قبله خانه این زن دیده باشد. آنجور که دست هاش را هوا می برد و فریاد می زد یا حسین، تیره پشت آدم یخ می زد. مرد اما شب اول محرم و بعد آن همه اولاد و نوه و نتایجش دنبال هیئت و عزا و قیمه نظری و اینها را نگرفتند. قبرش تنها و تک افتاده است. مریدانش دیگر توی هیچ هیئت و دار و دسته عزایی نیستند. خیلی ها حاجت گرفتند و سال بعدش با بچه و شیر خوره آمدند. خیلی ها مردند. خیلی ها ناامید شدند. و خیلی ها هم مثل من لابود. حالا که دیگر عزای حسین همان تخم شربتی و قیمه ظهر عاشورا هم نیست. حالا که نظری گرفتن شبیه گدایی کردن در خانه دارا و داروغه آدم را سکه یک پول می کند. حالا که آرایش محرم مد شده. حالا که حسین و عزایش مستمسک عده‌ای شده برای نان چرب خوری و دروغ و دبنگ و خر کردن جماعت ساده دل، دیگر همان یک جای سادگی بی پیرایه هم نیست که بشود رفت و بی خیال دنیا برای گندهایی که زدم، برای تنهایی هام، برای غمهای بی درمان و دل سوخته از دنیای بی رحم این روزها، یک دل سیر گریه کرد.
غرق غربتم لحظه لحظه هر دقیقه ای که بی تو تی شود خسارت است، اگرچه خانه در سارت است، بمیرم که بی من چه جوری کشیدی، به چشمت چه دیدی، برمیگردم کمی بمان، برمیگردم حتی زخمی و نیمه جان، برمیگردم حتی اگر فرشتم تحریمن شد، از دستش سرنوشتمان پوسیدن شد، بمیرم که بی من چجوری کشیدی، به چشمت چه دیدی، چه زهری چشیدی.
روایتی شنیدید با عنوان دیوار روبه قبله، نوشته الهام فلاح و آنچه که حالا میشنوید. برمیگردم از آرمان گشاسبی.
ما
برمیگردم کمی بمان برمیگردم حتی زخمی و نیمه جان برمیگردم حتی اگر فرشتم تو اهریمن شد از دستش سر نوشتم آن پرسیدن شد برمیگردم کمی بمان برمیگردم تو زخمی و نیمه جان برمیگردم حتی اگر فرشتم تحریمن شد از دستش سر نوشتم
نامه به عشق تریاکی 97
صادقانه ترین نامه ها برای هیچ کس نوشته می شوند. بعد از این هزاران نامه برایت خواهم نوشت، ولی خود آن را خواهم خواند. عزیزم، رسیدم به لبه پرتگاه. از نبودنت و نداشتنت ترسیدم، اما شجاعتش را نداشتم بگویم. سرنوشت من چه بود؟ جبر و اختیار کائنات چطور می توانست تو را از من بگیرد؟ من به همه چیز روی آوردم و از همه چیز روی گرداندم. پناه بردم به عرق سگی و افیون که فراموشت کنم. به تنهایی و انزوا، به شکستن آینه ها، هر روز که بیدار می شدم خاطراتت میخ می شد و در قلبم فرو می رفت. منتظرت بودم، تو نبودی، در هر آینه ظاهر می شدی، آینه ی قدی اتاق خواب، جایی که از پشت بغلم کردی و گردنم را بوسیدی. اینطور خیال کردم. با اشتیاق سر تا پایت را برانداز کردم و این لحظه در گوشه ی از مغزم تکرار می شد. در آینه ی دستشویی، در آینه ی حمام، در آینه ی دم در خانه، تو تکرار می شدی در همه ی آینه ها. طاقت نداشتم، آینه ها را شکستم، طاقت دیدن صورت در هم شکسته خودم را هم نداشتم. بزدلترین مرد روی زمین بودم وقتی تو را نداشتم، وقتی حضورت نور و صورت بود، نه تن و بوسه و آغوش. خاطرات بودنت، صدای خنده هایت و صورتی که وقتی در خانه پرسه می زد نور و روشنایی ازش ساطع می شد. خانه دیگر خانه نبود. تمام گلدان‌هایم خشک شدند. آنها به صدای تو عادت داشتند. با سرانگشتان تو به شادابی و تراوت می‌رسیدند. توجه تو دیگر نبود و آنها هم مثل من زرد و پاییزی شدند. خانه دیگر خانه نبود. تاریک و دلگیر، روی همه وسایل خاک نشسته بود. ردیف فنجان‌های لب پریده و قهوه‌های نیمه خورده، بدون اینکه رد رژ قرمز تو روی آنها باشد، در آشپزخانه تلمبار شده بودند. ته‌سیگارهایم که در همه جای خانه پیدا می‌شد. خانه دیگر خانه نبود. روی تخت نمی‌توانستم دوام بیاورم. خواب از چشمانم رفته بود. پنجره‌ها و پرده‌هایش، ملافه ها و بالش ها اشیایی بودند، بی مصرف. وقتی تو نبودی، یک از دست رفته و به فنا رفته واقعی بودم، شکست خورده و بازنده. در قعر چاه ناامیدی، در سکوت و سکون فقط نفس می کشیدم.
از همه خطوط درونی و بیرونی بریده بودم که به آن چنگ بزنم. از قدرت‌هایی که با ذهن و روح مردم بازی می‌کردند متنفر بودم. می‌دانستم برای ضعیف و زبون نگه داشتن فکر و روان آدم بازی قدرت به راه می‌افتد و البته همیشه قربانی مردمان ساده و معمولی‌اند. من هم قربانی بودم. می‌دانستم. تا اینکه یکی از همین شبها که سیاهیش ته نداشت، مامانی به خوابم آمد. از همه موجودات زنده فراری بودم. تنها کسی که دوستم داشت مامانی بود که مرده بود. کسی که نازم را میکشید و بیریا دوستم داشت. زیر خروارها خاک بود و نداشتمش. یکی از همین روزها بود که نظری میداد. حیات خانهش پر از آدم بود. هر جا که در حیاتش میچرخیدم صورتش را میدیدم که به من لبخند میزد. از مهربانیش در میرفتم. انگار در خواب میدانست من آنی نیستم که اوم شناخت. نگاهش روی تک تک اجزای بدنم سنگینی میکرد. با چشمانش به هم اشاره کرد که بیا شعله زرد را هم بزن. من را چه به شعله زرد هم زدن، من را چه به داشتن حاجت و آرزو پای شعله زرد روز تاسوعای حسین. من که به هیچ کدام از مکتب ها و عقیده ها تن نمی دادم. مامانی رهایم نمی کرد. باز لبخند زد، باز اشاره کرد و من مثل سوزنی که جذب آهن ربا می شود رفتم پای دیک. با صدای زنگ در از خواب پریدم. صورتم خیس بود. در خواب دلم از بغض ترکیده بود. بغضی که ماها منتظرش بودم که مثل ابرهای مرداد ماه بترکد و ببارد چون سیلی تابستانی. تو بودی، تو جان دلم، تو پشت در بودی با کاسه ای از شعله زرد و نمیدانی نجاتم داد.
من از تو جدا هیچم، مثل موج رها میشم به دل دریا. تو بیا که رهاشم از این همه غم. من از تو جدا پوچم، مثل کولی در کوچم. تو بیا که قدم به قدم همه جا به یه تم عشقم. عاشق تو نشدن خودتم میدونی محاله. هر جا میری دلم و ببرش با خودت حلالت. عاشق تو نشدن خودتم میدونی نمیشه. منتظرت میمونم از همین امشب تا همیشه.
قسمتی از نامه عشق تریاکی رو برای شما خوندم. در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها رو میشنوید و آنچه که حالا میشنوید کولی از مصطفی عابدی.
صد پارو زدم توی موجای سنگین روزای سختت. میشدم زیر بارون و سقفت. ببین حالا کجام وقتی که روزای خوب رسیدم. پر خاطره ایم من و تو توی کوچه به کوچه این شهر. زیر قطره به قطره بارون. تو که نیستی ببینی همشون بوی تو میدن. عاشق تو نشدن خودتم میدونی محاله. هر جا میری دلم و ببرش با خودت حلالت. عاشق تو نشدن خودتم میدونی نمیشه. منتظرت میمونم از همین امشب تا همیشه. عاشق تو نشدن خودتم میدونی محاله.
هر جا میری دلمو ببرش با خودت حلالت عاشق تو نشدم خودتم میدونی نمیشه منتظرت میمونم از همین امشب تا همیشه منتظرت میمونم منتظرت میمونم.
این پایان قسمت 97 رادیو بندر تهران هست که با عنوان به تلخی چای عراقی با حمایت مخاطبین رادیو بندر تهران منتشر شد. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید. این قسمت رو با چند روز تأخیر در کانال تلگرام قرار خواهیم داد. در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتونید نظرات خودتون رو به همراه هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید. اگر هم به دنبال حمایت از ما هستید میتونید به لینکی که همراه این قسمت منتشر میشه و متعلق به سایت هامی باش هست مراجعه کنید و با ارزهای ریال، یورو و بیت کوین به صورت امن از ما حمایت کنید. ممنونم از محمد شایگان مدیر هنری ما، برنوش پورغفار، لیا وطن دوست، شیما ترابی و هانی کسایفر و الهام فلاح که من رو در تولید محتوا کمک میکنند. ممنونم از بابک معدندار که مشاور برندینگ رادیو بندر تهران هست و ممنونم از آژانس تبلیغاتی کربن که تمام قد کنار ما ایستاده. در ادامه ببر به نام خداوندت از محسن چاوشی را میشنوید. قسمت بعدی ما 21 مرداد ماه منتشر خواهد شد و در نهایت خانم ها، آقایان، من محمد امین چیتگران، اینجا رادیو بندر تهران، 14 مرداد ماه 1401، ارادتمند، وقت شما بخیر.
چه حکمتیست در این مردن، در عاشقانه ترین مردن، و مغز را به فضا بردن و گریه را به خلا بردن. چه حکمتیست که در آغاز نگاه من به سرانجام است.
ببر به نام خداوندت که لطف خنجر ابراهیم به تیز بودن احکام است. نبخش مرتکبانت را تو حکم واجب الاجراهی، و عشق جوخه دام است. به دست آه بسوزانم که شعله بر شدنم دود است. کفن به صرفه بپوشانم که سر به سر بدنم دود است. و نخ به نخ دهنم دود است، قمت خلی سر این کام است. و نخ به نخ دهنم دود است، قمت خلی سر این کام است. سرنگ ها همگان قرمز، و رنگ ها همگان قرمز، سماع مولویان قرمز، جهان کران بکران قرمز. که نقشی از رژ گلگونت هنوز بر لب این جام است. بگو ستاره دردانه در انزوای رصد خانه، کدام کوز شکست آن روز که با گذشتن 900 سال هنوز حلقه دستانش به دور گردن خیام است. هنوز حلقه دستانش به دور گردن خیام است.
ببین چقدر اسیرم من، چنان بکش که پس از مردن هزار بار بمیرم من. دسیسه های تو میبینی، ورید پاک امیرم من، که در تدارک حمام است. چه حکمتی است در این مردن، در عاشقان ترین مردن، و مغز را به فضا بردن و گریه را به خلا بردن. چه حکمتی است که در آغاز نگاه من به سرانجام است. چه حکمتی است که در آغاز نگاه من به سرانجام است.
نگاه من به سرانجام است.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.